بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه معارف یا صحیفه سجادیه، جلسه 29، جناب آقای اعوانی، دوم تیر 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من با خودم فکر میکردم که چه دعایی رو نظر شریفتون عرض کنیم، چون دعای قبلی هم تموم شد ظاهرن. سلام علیکم ورحمت الله. دعای 34 بود ظاهرن، 33 بود، بله، دعای استخاره تمام شد. تا نهایتاً حدود شاید ساعت 1:30 نیمه شب بود، من به ذهنم اومد، حالا ازر این وقتر اومدتر، که به مناسبت ماه مبارک رمضان و حلول این ماه شریف ما دعای 44 رو بخونیم، که دعایی که امام علیه السلام زمانی که ماه مبارک داخل میشه برای این مطلب انشاء فرمودن. این ماه مبارک رمضان از مهمترین ماهای ساله. امام علیه السلام به عنوان کسی که این ماه رو خوب شناخته و به عنوان کسی که تربیت شده خدای متعاله، نکات مهمی رو در این دعا رهنمون میشن و دعای 45 رو هم انشاء فرمودن از این باب که به راحتی نمیتونن از این ماه دل بکنن. همینجا من یه تذکری بدم، این اشتباه بزرگی است که بعضی تصور کردن و گاهی اوقات رادیو این ورور من میشنوم میگن این درست نیست، که میگن آقا ما دعای 45 رو اول بخونیم تا بفهمیم چه ماهیه تا اکفمون نره. این توجه نداره که امام دعا رو برای ختم ماه مبارک انشاء کرده. شما اول بخونی، اون حالی که یه کسی که میخواد از این ماه وداع بکنه با خوندن اون دعا داره، این ممکنه در آدم تحلیل بره. خوبه ما اوستایی نکنیم، اوستا حرفا رو زده، ما فقط عملیاتیش بکنیم. بله، امام خیلی حکیمانه دعا رو برای ختم ماه مبارک انشاء فرموده. شما میگی ما اول بخونیم، بعد دلیلت هم اینه که وقت اکفمون نره چی رفت. اگه قرار شد آدم اکف نرفته باشی، با همین میای داخل گود با همین دعای 44. بنابراین این رو نباید توصیه کرد، هرچند که بالاخره سالهای سال که میگذره و افراد موفق میشن که دعای پایان ماه مبارکم بخونن، عملا خبردار میشن از اون چه که حضرت فرموده، چون در سالهای متمادی قرار خونده بشه دیگه. اما اینکه شما به اول ماه توصیه کنی اینو بخونید، این به نظر منطقی نیست. دلیلش هم همون فرمایش امام علیه السلام. خب این دعای 44 همونطور که عرض کردم دعاییست که امام علیه السلام ما رو رهنمون میکنن به نکات مهمی. ماه مبارک رمضان، من بدون فوت وقت شروع میکنم این دعا رو خوندن تا اهمیت موضوع لسان امام سجاد علیه السلام جا بیفته. و قبلش هم اینو عرض بکنم، با توجه به اینکه تا 5-6 جلسه ممکنه جلسه تعطیل باشه که به ماه مبارک رمضان میخوریم و یک جلسه هم بعد از ماه مبارک رمضان بنده حضور ندارم، عملا 5 جلسه تعطیل میشه. این دعا رو حتما شما بخونید، چون ما قطعا موفق نمیشیم این رو توی این فاصله زمانی که همین الان دارم عرض میکنم بتونیم ما تموم بکنیم. حقیر به یاری خدای متعال شروع میکنم، اون جرقه رو به یاری خدا میزنم، شما حتما این دعا رو بخونید. و تاکید حقیر یادتون نره، این دعای ورود ماه مبارک رمضان رو بخونید حتما. و کان من دعای علیه السلام اذا دخل شهر رمضان، این دعای حضرت علیه السلام هست زمانی که داخل ماه رمضان می شدن. خب امام اینطور آغاز میکنن و با خدا صحبت میکنن: الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله لنكون لإحسانه من الشاكرين فليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. اول بسم الله با حمد شروع میکنه. چرا؟ چرا؟ چون خدا بهش توفیق داده، داخل این ماه شده. تا قبل از ماه مبارک رمضان خیلیایی که عمودی بودن افقی شدن تو سینه این قبرستون. اینی که خدا به من توفیق مرحمت کرد وارد این ماه شدم، این حمد مجزایی نیاز داره. امام اول دعا رو با حمد شروع میکنه. این بسیار نکته مهمی است. غفلت از این مطلب ممکنه نعمت رو از کف بیرون بکنه و در خوشبینانه ترین حالم مهر غفلت رو بشین آقا خورده. این که دیگه در شکی نیست. این که اگر کسی توفیق پیدا کرد وارد ماه مبارک رمضان شد، این وارد ماهی شد که در شبان روز خدا عده‌ای قابل توجهی از افرادی که اهل آتشن نجات میده. پس توفیق بزرگی است. سفره‌ای که خدای متعال پهن کرده سر اون سفره قرار میگیره. نفسی که میکشه عبادته. خوابی که میکنه عبادته. تنفسش تسبیحه. انفاسکم فیه تسبیح. تنفس میکنه. ما چقدر دم و بازدم داریم؟ هر یه دونش تسبیحه. خدا می نویسه. بگیرید بخوابید، خدا عبادت می نویسه. بخورید، عبادت می نویسه. خب یک همچین ماهی با یک همچین سفره ای که پهن شده، یه دونه آیه قرآن بخونید، ثواب ختم قرآن در ماهای دیگر به شما میده. خب این خیلی توفیق بزرگی است اگر کسی موفق بشه وارد این ماه بشه. امام علیه الصلاه و السلام اول دعا رو با حمد خدا آغاز میکنن. الحمدلله الذی هدانا لحمده. بعد این بسنده نمیکنن. اینقدر شور و شعف داره این وجود مبارک وقتی وارد این ماه شده. اینا رو دقت کنین دا. اینا نکات مهمی است که جز با دقت به ذهن آدم خطور نمیکنه. البته توفیق از ناحیه خداست. خوب خواهش میکنم توجه کنین چی دارم عرض میکنم. امام علیه الصلاه و السلام آنچنان شور و شعف داره وارد این ماه شده، چون ماه اطاعت و ماه عبادت خدای متعاله، که نه تنها حمد میکنه بلکه حمد میکنه که هدایت به حمد شده. الحمدلله الذی هدانا لحمده. ما خدا سپاس و ستایش و شکر از آن توست که ما رو هدایت کردی به سمت حمدت. اگه تو من رو یادم نمیدادی، اگه تو من توفیق مرحمت نمیکردی، من اینم نمیفهمیدم که باید حمد تو رو به جا بیارم. پس این اولین نکته که انسانی که هدایت شده به سمت حمد، خود این حمد نیاز داره. دقت فرمودی چی عرض کردم؟ دعای اول امام علیه الصلاه و السلام با صراحت فرمود الحمدلله الذی لو حبس عن عبادت معرفت حمده. اگر خدا حبس میکرد بندگانش رو از شناخت حمد، از معرفت حمد، از این که باید حمد خدا رو به جا بیارن، الا ما ابلاهم مننه المتتابعه، برای این همه نعماتی که داده انسان ها حمدش رو به جا نمی آوردن اگر خدا حبس میکرد. برای خود این امام حمد میکنه که خدا حبس نکرده، منع نکرده عبادش رو، توفیق معرفت شناختش رو داده به بندگانش. او بندگان من حمد من. این نکته مهم نیست. وگرنه امام فرمود اگر یک همچین چیز رو کسی مراعات نکنه، یادتونه دیگه مکرر گفتم اللسان حضرت در دعای اول، اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. این آدم آدم حیوانی است. این که میگیم آدم حیوانی است یعنی شباهت فیزیکیش انسانه، اما انسان نیست. کالانعام بل هم اضل به تعبیر حضرت که تعبیر قرآن کریمه، چون فرمود لخرج من حدود الانسانیه الی حد البهیمیه. خب پس امام علیه الصلاه و السلام یک همچین شور و شعفی داره. از همون ابتدا این شور و شعف رو به خواننده داره منتقل میکنه. منی که دارم دعای ماه مبارک رو دارم میخونم، باید اینو توجه داشته باشم. اولا حمدش رو به جا بیارم که توفیق پیدا کردم در ماهی ورود کنم که نفسم تسبیح، خوابم عبادته و بعد تمام مسائل. بعد خدا رو حمد کنم که هدایت شدم به سمت این حمد. اینم یه مطلب. بعد فرمود و جعلنا من اهله، ما رو اهل حمد قرار داد. این باز از ابتدای دعا امام علیه الصلاه و السلام دارن توجه میدن به اون کسی که داره این دعا رو میخونه که یادت نره اهل حمد باشی. کسی که یه دونه حمد میگه عرفاً به این نمیگن اهل حمد. کسی که دو تا دونه حمد میگه عرفاً به این نمیگن اهل حمد. این وجود مبارک چرا میفرماد و جعلنا من اهله؟ چون لسان خودش باور خودش کثرت حمده. دعای اول نگاه کنید، حمدن لا منتها لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته ولن بتاع لعمده. من خدا رو حمد میکنم ایجور، لا خوب گوش کنید، حمدن لا حد له، لا منتها لحده، هیچ حدی نداشته باشه، انتها نداشته باشه، اینقدر زیاد حمد میکنم. حسابش عدد نداشته باشه، عددش حساب نداشته باشه، لا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته، اصلا ته نداشته باشه ولن قطع لعمده، این منقطع نشه. من علی ابن الحسین اینجوری خدا رو حمد میکنم. این آدم میتونه ادعا بکنه اهل حمده و برای اینکه اهلیت حمد رو پیدا کرده خدا رو شکر بکنه، چون حمد خدا کردن شکر خداست دیگه. کما اینکه قبلا روایاتشو عرض کردم، اینجا دیگه امام با صراحت تصریح میکنه، لنکونه، خوب گوش کنین دا، لنکونه لإحسانهی من الشاکرین. چرا من خدا رو حمد میکنم؟ چرا حمد میکنم که هدایت شدم به سمت حمد؟ آج چرا هدایت شدم به سمت حمد و حمد میکنم که خدا من اهل حمد قرار داد؟ برای اینکه اگر من ایجور بودم در واقع شکر خدا رو به جا آوردم، خدا هم اگر وقتی من شکرش رو به جا آوردم، لنکون لإحسانهی من الشاکرین. چرا حمد میکنم؟ اولا برای اینکه احسان خدا رو شکر کرده باشم. خدا در حق من احسان بزرگی کرده. میلیارد میلیارد الان آدم روی این کره زمینه، بگید 7 میلیارد خورده ای، درست گفتید. از مجموع این 7 میلیارد انسان من مسلم شدم به فضل خدا، به احسان خدا. از مجموع این 1 میلیارد خورده ای مسلم من هدایت شدم به ولایت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و اولاد طاهرینش. پس من همه جوره مورد احسان خدای متعال قرار گرفتم. همین یه دونه کافی است. ما اگر تمام نعمات خدا رو نبینیم بر فرض مثال، که البته ندیدنش غفلت بزرگیست، همین یه دونه اسما بسه. یکی چی اومد امام صادق علیه السلام گفت فقیرم، برحمتی کنید. حضرت فرمود یه سوال، گفت چیه؟ گفت اگر یه کسی بیاد پیدا پیدا بشه بگه من حاضرم تمام ثروت زمین رو بهت بدم، این ولایت امیرالمومنین و ولایت طاهرینش رو بده، حاضری بدی؟ گفت نه آقا، ولایت شما رو با هیچی عوض نمی کنم. بعد فرمود پس تو یه چیزی داری اونقدر ارزشمند که با ثروت زمین قابل مقایسه نیست، پس نگو فقیرم. البته حضرت کارشو با انداخت رفت، ولی همین یه دونه احسان خدای متعال اگه ما میخوایم توجه بکنیم، اگر حمدش بکنیم آشکرشو به جا آوردیم. پس این که امام علیه السلام فرمود لنکون لإحسانهی من الشاکرین، یعنی حمد خدا شکر خداست. یعنی اگر کسی حامد شد شاکره، چون میفرماد من حمد میکنم برای اینکه لنکون لإحسانهی من الشاکرین، از جمله شاکرین باشم به خاطر اون احسانش. حالا ثمره این شاکرین بودن چیه؟ مهمترین ثمرهش اینه که انسان در مسیر بندگی خدا قرار میگیره و خلاف مسیر شیطان حرکت میکنه. چون قرآن کریم میفرماد عده عبادت میکنن شیطان رو، یعنی اطاعت میکنن. یادتونه آیه 60 سوره یاسین فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان؟ نگفتم بهتون عبادت شیطان نکنید، عبادت شیطان نکنید، نگه نمازو واسه او بخونید و اطاعتش نکنید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب چرا گفتم کمر این خبیثو میشکنه؟ به جهت اینکه اولا آیه 10 سوره مبارکه اعراف فرمود ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش، که چی بشه خدا؟ قلیلا ما تشکرون، تشکرون. من تمام زمین رو برای شما خلق کردم، وسایل واسه تون قرار دادم، مسائل زندگی، مکنت و قدرت دادم به شما رو زمین، اما متاسفانه کمی از شما شکرگزار هستید. چرا اینجوری هستید؟ شیطان وقتی این رو احساس کرد برگشت تو آیه 17 یا 18 سوره مبارکه اعراف اینطور گفتش، یعنی خدای متعال داره اینطور میفرماد از زبان این خبیث، که او برگشت گفتش که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، که چی بشه؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین. از جلو رو، از پشت سر، از تمام جوانب او رو احاطه میکنم، یعنی این انسان رو بذارمش زمین که چی؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین. یه کاری میکنم توی خدا هیچ کدوم از اینا شکرگزار نیابی. اینجا امام علیه السلام میفرماد من خدا رو حمد میکنم برای اینکه برای احسان خدا شاکر بوده باشم. شما بگید حضرت با این عبادت کمر شیطان رو شکوند، درست گفتید. این که ما یه کار بکنیم که اون خبیث به هدفش نرسه، که اون هدفش این بود که بلا تجد و اکثر هم شاکرین، خدا اکثر این بندگان خودش رو فرزندان آدم رو شاکر نیابه، پس با هم انسان در این زمره قرار میگیره. پس ببینید عبارت چقدر مهمه. بعد فرمود ولی یجزینا علی ذلک جزاء المحسنین، من خدا رو حمد میکنم برای این که اولا به خاطر احسان شاکر باشم، ثانیا اگر این شد مورد جزا و پاداش خدا قرار بگیرم کسانی را که محسنند. پاداش محسنین رو خدا به انسان حامد میده، به انسان کسی که حمد کرده و به تبعش شاکر بوده خدا جزای محسنین رو میده. شما این رو کم نبینید، تمام وجود مبارک حضرت علیه السلام با قرآن عجینه، این عبارات دقیقه. شما قرآن رو نگاه کنید، ثمرات این که انسان جز محسنین باشه با همین حمدا، اگر شما حمد خدا رو به جا آوردید اونم اهل حمد قرار گرفتید، کار با یکی دوتا را نمیفته، اهل حمد قرار گرفتید، شاکرید، جزای محسنین رو به شما میده. آ محسنین رو تو قرآن نگاه بکنید. یک، آیه 195 سوره مبارکه بقره فرمود و احسنوا ان الله يحب المحسنين، احسان بکنید، کلان حمد کردن احسان بود و به تبعش جزای محسنین. ان الله يحب المحسنين، خدایی که خداست، خدای خالق آسمان ها و زمین دوست میداره آدم محسن رو. بگید انسان حامد رو دوست میداره، درست گفتید. پس اولا محبوب خداست، دوم انسان محسن به رحمت خدا نزدیکه. آیه 56 سوره مبارکه اعراف فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنين، رحمت خدا به انسانهای محسنه که نزدیکه. شما بگید اگر من اهل حمد شدم، حامد بودم، محسنم، پس رحمت خدا به من نزدیکه، درست گفتید. این رو کم نبینید، این که فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنین، این رو کم نبینید. چرا میگم؟ به جهت اینکه همین رحمت خداست که باعث رشد انسان میشه، به جهت اینکه همین رحمت خداست باعث میشه شیطان از انسان من بشه. بذارید قرآن بخونم. اولا قرآن کریم که آیه 21 سوره مبارکه نور فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اینو بگیرید، و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء، اگر فضل و رحمت خدا در مورد شما ها نبود احدی از شما پاک و پاکیزه نمی شدید، اما خدا هر کی رو بخواد پاک و پاکیزه می کنه. پس من نیاز به این رحمت خدا دارم برای بگید پاک و پاکیزه شدن، برای طهارت نفس. این یه مطلب. آیه 83 سوره مبارکه اعراف ببخشید نساء فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر نبود فضل و رحمت خدا در مورد شما عده کثیری از شما تابع شیطان بودید مگر عده کمیتون. ببینید لتبعتم الشیطان الا قلیلا، پس من نیاز به رحمت خدا دارم. پس اگر من حامد بودم بلکه اهل حمد بودم شاکرم، اگر شاکر بودم خدا جزای انسانهای محسن رو به من میده. بگید رحمت خدا شامل حال من، بگید اختصاص پیدا میکنم به رحمت خدا، درست گفتید. چون آیه 74 سوره مبارکه آل عمران فرمود یختص به رحمت این من یشا، خدا هر چی رو که بخواد به رحمت خودش اختصاص میده. یکی از اونایی که من یشا رو الان داره امام معرفی میکنه، اگر انسان اهل حمد شد محسنه، اگر محسن شد ان رحمت الله قریب من المحسنینه، وقتی ان رحمت الله قریب من المحسنین شد یختص به رحمته من یشا، این اختصاص به رحمت خاص خدا پیدا کرده. اینم یک مطلب. اما آیه 63 از سوره مبارکه بقره میفرماد ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، اگر نبود رحمت خدا و فضل خدا در مورد شما، شما اهل ضرر و زیان بودید. پس نگاه بکنید با یه حمد انسان چقدر بهش مرحمت میشه. ان رحمت الله قریب من المحسنین، اینم یه آیه. مطلب بعدی که بحث حمد مهمه، انسان محسن میشه و محسن بودن موضوعیت داره، اون آیه 69 سوره مبارکه عنکبوته فرمود و ان الله لمع المحسنین، خدا با تمام دبدبه و چپچپش. شما از خدا چی سراغ دارید؟ همون اون خدا با تمام دبدبه و چپچپه پشت سر انسان محسنه. مع المحسنین، با آدم محسنه. شما میخواید چی بگید؟ میخواید بگید اگر من اهل حمد شدم شاکرم، به شهید تو کلی نمیدم چون گفت ولات اجر اکرام شاکرین. میخواید بگید محسنم، تمام آیات احسان در قرآن کریم و اون منطبهش منو شامل میشه؟ میگم بله. جا داره علی ابن الحسین علیه السلام خدا رو حمد کنه برای اینکه او رو هدایت کرده حمد یا نه؟ شما بگید جا داره یا نه؟ او رو هدایت کرده به این همه خیر با یه اینکه او رو هدایت کرده به سمت حمد. بنابراین نکته مهمه. پس ما از امام علیه السلام یاد بگیریم این که حقیر عرض کردن به لسان امام صادق علیه السلام یاد کسی نره چهار تا الحمدلله رب العالمین صبح و چهار تا الحمدلله شب به خاطر همینه. گذشتم والحمدلله. بذارید ذره بیشتر به تو این حمد دلم نمیاد خیلی سری رد کنم. ببینید این حمد اونقدر مهمه. با منی خسته که نشدید؟ این برای که یک نواختی چیز باشه یه صلوات بلند بفرستید. الله صلی الله علیه. واقعیت قضیه اینه، خوب خواهش میکنم با من باشید. واقعیت قضیه اینه اگر کسی اهل حمد و شکر نباشه، این سزاوار محروم شدن از خیر دنیا و آخرت هست. میگید بلنی انقدر چی نکن، اینجوری صحبت نکن، این حرف نزنید. شما هیچ وقت هیچ حرفی از خود من نمیشنوید به یاری خدا، کما که تا حالا نشنیدید. امام علیه السلام در دعای 51 از این کتاب شریف صحیفه سجاده ایجور با خدا صحبت میکنه، بند 13 دعای 51 فرمود ولا تحرمنی خیر الاخرت والاولا لقلت شکری. این رو گیرید، منو محروم نکن از خیر آخرت و دنیا به خاطر کم شکر به جا آوردن تو. اگر کسی شکر خدا رو کم به جا بیاره اهل حمد نباشه، به فرمایش امام سزاوار این که از خیر دنیا و آخرت محروم بشه. پس اگر کسی در زمره شاکرین قرار گرفت، اونم اهلش بود. اگر کسی در زمره حامدین قرار گرفت، اونم اهلش بود. شما ببینید چه اتفاق میفته. میخواید بگید خیر دنیا و آخرت به سمت این آقا رو میاره و میگم درست گفتید. پس این حمد مهمه. القابل و یسیر الحمد الشاکر و قلیل الشکر، این عبارت امام در دعای 36 که تو اون خدایی هستی که حمد کم رو هم قبول میکنی، شکر گذار شاکری هستی که قلیل شکره کم شد بازم شاکری. یعنی چه خدایی ما داریم؟ برای همین سزاواره که هی حمدش بکنیم، هی حمدش بکنیم. و لنا ما بین طرفیه حمدن و شکر، این دعای 6 امامه. خدایا تمام ابتدا و انتهای روز من و شب من رو پر کن، بملع، پر کن از حمد و شکر خودت. اینقدر این مهمه، اینقدر این مهمه. حالا دیگه مبانیش چرا مهمه دیگه اینا رو توضیح دادم، خیلی توضیح نمیدم که ادامه دوباره بخونیم اینکه چرا اینقدر هم مهمه مفصل توضیح دادم. اون قضیه مصدق علیه السلام براتون عرض کردم که ایشون در یکی از سفرهایی که از مدینه از مکه بود گفتن، ما اون تو باز تو ذهنتون بیارید که حجت خدا میگرده دنبال حامدین، حامدون. این خیلی نکته مهمیه. خب گذشتم. والحمدلله الذی حبانا بدینه و اختصنا بملته. امام حمد میکنه خدا رو به خاطر اینکه نعمت دین بهش داد. حبانا بدینه، اعطا کرد ما را دینش را. این خیلی نکته مهمی است که برای این انسان حمد بکنه. آخه ببینید نوع افراد از مهمترین چیزی که بهش هدایت شدن یعنی نعمت توحید و اسلام در غفلتن. معمولا انسان‌ها داخل چیزی که هستن قدر اون چیز رو نمیدونن، توجه ندارن. امام علیه السلام با بیان این مطلب میخواد من رو از این غفلت خارج بکنه و توجه بده که ای انسان، ای کسی که داری این دعا رو میخونی، از میون یه عالم بت پرست، از میون یه عالم مشرک، تو رو به دین خودش، به دین خودش رهنمون کرد. ان الدین عند الله، بگید الاسلام، خدا ما رو به این سمت رهنمون کرد. خب این جای حمد داره. قبلا عرض کردم واختصنا به ملته، ما رو اختصاص به آیینش داد. این همه آدم ما انتخاب شدیم. آقا ما بدون کنکور انتخاب شدیم، چرا اینو کم میبینه کسی؟ بدون کنکور انتخاب شدیم، ما به دنیا آمدیم به فضل خدا، از پدر و مادر مسلم به دنیا آمدیم. به فضل و رحمت خدا در یک کشوری قرار گرفتیم که بوی اسلام میداد، حالا با تمام مشکلات که داره. بعد از میونسم شیعه شدیم. این خیلی جای سپاسگزاری داره، چون نوعا ما در غفلتیم، امام ما رو به این مطلب داره رهنمون میکنه. وسبلنا فی سبل احسانه، ما رو رهنمون کرد به راه های احسان خودش. خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. و ما رو هدایت کرد فی سبل احسانه. چرا؟ راه های احسان خدا، راه هایی که قرب خدا به دست میاد، امام فرمود حمد برای این که من رو هدایت کرد به این سمت. اگر خدا من رو به سمت احسان خودش تمام کارهای خوب هدایت نمی کرد، باز من بلد نبودم. این هم جای حمد داره. لنسلوکه، حالا این مهمه، اینو خب خوب گوش کنید. لنسلوکه ها به منهی الی رضوانه. چرا من خدا رو حمد میکنم که من هدایت کرد به راه های احسانش؟ برای این که به وسیله تیه طریق از این راه ها رضای خدای متعال به دست بیارم. پس غایت مطلب خوشنودی خداست و رضوان من الله اکبر. این خیلی نکته مهمی است که انسان از تمام معیشت زندگی، از تمام لوازم زندگی، از مکنتش روی زمین و تمامش که قرآن کریم فرمود من الان بیان کردم استفاده بکنه برای اینکه رضای خدای متعال به دست بیاره. این انسان اگر عاقل باشه اینجوریه، چون عقل میگه فلانی گذر پوست یه روزی به دباخونه نیفته، دنبال او باش، دنبال ای باش که وقتی گذرت افتاد او همه جوره دست تو راضی و خوشنود باشه. این مهمه. این انسان برای همین مطلب باید خدا رو حمد کنه. چرا؟ تا لعن شکرتم لعزیدن نکن دیگه، تا به واسطه این شکرگزاری، این حمدی که خدا ما رو هدایت کرد به همین مسیر به دست آوردن رضوان و رضایت او، برای اینکه این هی آن به آن برای من اضافه بشه. خدا که بخل نداره، من حمد کردم، شکر کردم، خدا اینو زیاد میکنه. لعن شکرتم لعزیدن نکن، حمدن ادامهش کنید. یتقبله منا و یرضا به عنا، آنچنان حمدی میکنم خدا را. امام با یه توپ پر، آنچنان حمدی میکنم خدا را. میگین حمدن، حمدن یعنی چی؟ یعنی حمد یک همچین پتانسیلی داره که یتقبله منا، از ما قبول کنه. کما این کلام دعای 36 رو خوندم، دعای 36 القابل رو بگید، یسیر الحمد، الشاکر رو بگید، بلیل شکر، خدا قبول کننده حمد کمه. امام میفرماد حمدی که یتقبله منا، از ما قبول بکنه، و یرضا بهی عنا، به واسطه این حمد، بهی این هاش به حمد بخوره، به واسطه این حمد اما راضی بشه. پس ببینید چقدر حمد مهمه. به واسطه حمد خدا خالق عالم هستی از انسان رضایت پیدا میکنه. بگید انسان حامد وقتی دم مرگش شد خدا رو ملقب کرد سعادتمنده. من میگم درست گفتید. بند سومو دقت کنید. والحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره. حمد مخصوص و عرب دست در نمیداره از حمد که قربونش برم، اصلا تمام وجودش حمد خداست. آخو گوش کنید دا، این که سید و ساجدین شد سر همین مطلبه ها، مکررن خدا رو شاکر بود، در سجده خدا رو شاکر بود. تأکید دارم میکنم، یه وقتی زهری یا زهری، حالا ضبط هر کدومش صحیحه، او میگه ما یه وقتی پیش عبدالملک مروان بودیم، علی ابن الحسین با هم وارد شدیم. عبدالملک خیلی خبیث بود. این عبدالملک 21 سال دوران زعامتش با امامت امام سجاد هم اصل بود و بیشترینش هم بود. یکی از کارگزاراش حجاج صرفی یوسف صرفی بود که شما چه شنیدید که چه جنایت ها کرد. این به محض اینکه امام رو دید تحت تاثیر قرار گرفت که آثار سجده بر پیشانی مبارکش ظاهر بود. گفتش که ای علی ابن الحسین، تو که خاندانت اونه، اصلت اونه، نسبت اونه، تو نیاز نیست انقدر به زحمت بیفتی، تو چرا اینجوری هستی؟ حضرت فرمود پیغمبر اکرم نه گناهی داشت نه چیزی، و حال اون که خدا گناهان قبل و بعدش رو آمرزیده بود، اشاره به آیات سوره فتح حضرت کرد که حالا اون توضیح داره البته، اما اونقدر عبادت میکرد، اونقدر سجده میکرد که پاهاش برم کرده بود و چهرش زرد شده بود و الاخر. بعد استدلال امام اینه، امام فرمود پیغمبر اکرم بهش گفتن آقا شما چرا اینجوری هستید، شما که گناهان قبل و بعدتون رو خدا آمرزیده. حضرت فرمود افلا اکون عبدا شکورا، بنده شکرگزاری نباشم؟ شکر، حمد، لذا همین وجود مبارک بعد از هر نماز واجب سجده میکرد، هر نعمتی رو به یاد میآورد سجده میکرد. باورتون میاد امام موسی بن جعفر سوار شتر بود یا امام صادق علیه السلام؟ اینو مرحوم کلینی در کافی شریف برای شما نقل میکنه. یه دفعه افراد دیدن که بلا فاصله خیلی سریع با سرعت از مرکب پیاده شد سجده کرد حضرت. مدتی تو سجده بود، سوار شتر شد به راه ادامه داد. اطرافیان گفتن آقا چی شد؟ حضرت فرمود یاد یک نعمتی از نعمات خدا افتادم، سریع خواستم شکرش رو به جا بیارم، افتادم پایین سجده کردم سوار شدم. اینا اینجور بودن، خدا رو همه جوره حامد بودن، شاکر بودن و به واسطه او خدا رو یاد میکردن. و به خاطر اینکه تمام مطالبی که حالا گفتیم، والحمدلله الذی، باز حضرت حمد میکنه، جعل من تلک السبل شهره، شهر رمضان، حمد مخصوص اون خداییست، سپاس و ستایش مخصوص اون خداییست که این راههایی که فرمود حضرت الان و سبلنا فی سبل احسانه، یکی از این راهها رو قرار داد ماه خودش. بعد کنه از حضرت سوال میکنن منظور چی آقا جون؟ فرمودن شهر رمضان، ماه رمضان. ماه رمضان راهیست برای نیل به احسان خدای متعال و سبلنا فی سبل احسانه. بعد فرمود یکی از این راه ها رو خدا ماه خودش قرار داد که ماه رمضان باشه. حالا امام علیه السلام در مقام تبدیل ماه رمضان اینطور ادامه میدن، شهر سیام، ماه روزه است. پس اگر کسی روزه ماه مبارک رو درک نکنه، خدایی نکرده ان غفلتن و ان اسیانن ترک بکنه، این خیرات که حضرت علیه السلام داره میگه شامل حال او نیست، انفاسش تسبیح نیست، خوابش عبادت نیست. ماه رمضان برای شخص صائم این همه برکات رو داره. البته اون کسی که معذوره شهادت خاص خودش رو داره. و شهر الاسلام، این روزه بسیار مهمه ها. شرع مقدس رو روزه تأکید کرده، نه فقط روزه این ماه، روزه کل سال. ما در ماه بعضی روزها رو روزه داریم، کسی موفق بشه عبادت بزرگی کرده. اگر یادتون باشه امیرالمومنین علیه السلام در نشانه های انسان های مؤمنی که میگرده دنبال اونها که اولئک اخوانی از ذاهبون، اینا برادر من بودن رفتن، تحق لنا ان نغم الیهم، سزاواره که ما تشنه اونها باشیم، و اول ایدی علی فراقهم، سزاواره که در فراق اونها انگشت ها بگذیم. نشانهشون، یکی از نشانهشون چی بود؟ خمس البطون من الصیام. اونقدر اهل روزه بودن این شکمهاشون لاغر شده بود. حالا چون عادتا روزه لاغر میکنه، اولا ممکنه کسی هم چاق باشه و اهل روزه باشه، حضرت نوعی داره صحبت میکنه. امام میفرماد من تشنه ایم چه آدمی هم، بر فراق اینها انگشت میگذم. این خیلی نکته مهم نیست. امام سجاد علیه السلام این رو عمران ابن اعیان داره از امام صادق نقل میکنه. روایتش رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 65 بهارالانوار صفحه 169 اینطور روایت میکنه. خوب دقت کنید، این بسیار مهم این روایت. گفتم واسهتون که دی اومدن در خونه امام سجاد زدن، نگفتن؟ اگه نگفتم بگید، نگفتم که من سریع بگم وقتمون کم بوده. بله؟ نگفتم بعد خاطرم هم هست که نگفته باشم. حالا اگرم گفتم، میگم بازم. خوب گوش کنید، ایشون نقل میکنه عمران ابن عیون که امام صادق علیه السلام برای ما تعریف کرد که عده‌ای اومدن در خونه علی ابن حسین رو زدن. امام سجاد علیه السلام، امام به کنیزشون فرمودن یا جاریه انظری من بالباب، ای کنیز برو ببین چیه دم در داره در میزنه. این برگشت گفتش که قالو قوم من شیعتک، اینا گفتن گروهی از شیعیان تو هستن. یادتون اومد که اینو گفتم و نگفتم؟ نگفتم، حالا دارم میگم. اینا قالو قوم من شیعتک، کنیزه اومد گفت آقا اینا میگن گروهی از شیعیان شما هستن. میدونید امام سجاد چیکار کرد؟ میدونید؟ من به شما میگم بدونید، حفظ کنید این عبارت رو، چون کلام امام صادقه حفظ کنید چه اشکال داره. فوسبه با سه نقطه، فوسبه عجلن حتی کاد ان یقع، من شرایط داشتم رنگی واسه این تعریف میکردم تا خوب جا بیفته و در حافظه دراز مدتتون ثبت بشه. فوسب عجلا حتی کاد ان یکن، امام از جاش چنان پرید، وسب یعنی پرید، عجلا با عجله نزدیک بود بخوره زمین، اینجوری پرید، حتی کاد ان یکن، رفت به سمت در. آخه بهش گفتن گویا شیعیان تو هم، و من شما بگم حضرات به شیعیانشون بسیار علاقه منده، بسیار دوستشون میدارن. همین حضرت رضا علیه السلام دلش برای بعضی از شیعیانش تنگ میشه، بابت میشه اینا به شدت شیعیانشون رو دوست میدارن، اینجوری پرید. حالا گوش کنید، امام رفت به سمت در، فلما نظر الیهم، تا اینا رو دید یخ کرد، حضرت یخ کرد. فلما نظر الیهم رجع، تا اینا رو نگاه کرد برگشت. فقال کذبوا، دروغ گفتن، نگرانم نکنه این کذبو به منم بخوره بده، دروغ گفتن. فاین السمت فی الوجوه، اين اثر العباده، اين سیماء السجود، انما یعرفون شیعتنا بعبادتهم و شعثهم خمس البطون. اینجا رو گوش کنید، خمس البطون، ذبل الشفا، و المسلون اذا نام الناس. شیعیان، اگر اینا شیعیان ما، کجاست آثار شیعه در وجود اینا؟ چرا من نمی‌بینم؟ عین اثر العباده، اثر عبادت کو، اثر سجده کو؟ حالا چون عادتاً بالاخره سجده های آنچنانی آثار داره، امام دارن اینجوری حرف میزنن و شرایط اون موقع هم اختزا میکرد، رو خاک سجده میکردن، رو زمین صف سجده میکردن، مثل ما الان روی مهرهای لعاب داده شده اینا نبود. این طبیعی است که بعضی ها ممکن این اثر رو نداشته و در این حال اهل عبادت هم باشن. امام نوعی داره صحبت میفرماد، برای صحبت مشخصه یعنی چی؟ اهل عبادت هم. خمس البطون، صحبت سر شهر سیام بود، داشتم صحبت میکردن، اینها اهل روزه هم، کجاست نشانه های اینا؟ من نمیبینم. زبان شفا، لبهاشون از ذکر خدا خشک میشه، نمیبینم، خبر نیست. چیه من؟ چه از ابو خالی میننده. ول مسلون ذا نام الناس، مردم وقتی شب در خواب شیرینن، اینا به قیام برخواستن و عبادت میکنن. چه از ابو، دروغ گفتن، یخ کرد از من. ببینید حجت خدا چقدر مشتاقی هم چه آدمیه. من که نمیدونم امام از کجاست، او که میدونه من کجا هم، نمیدونه. به حضرت عباس اگر من اوصاف شیعه رو داشته باشم، امام آتش منو سیراب میکنه، اصلا امکان نداره غیر از این. حجت خدا آینه رحمت خداست، آینه لطف و مرحمت خداست. شهر سیام و شهر الاسلام، ما رو هدایت کرد به شهر اسلام، شهر اسلام ماه مبارک رو اختصاص به اسلام داد. خب اینجا دو تا مطلب میتونه بیان بشه، یک اسلام به معنی تسلیم که ماه تسلیم و منقاد خدا شدنه، سخته دیگه، باید یه 18 ساعت شما چیزی نخوری نه شما میدم در این روزهای بلند تابستان گرم، سخته. خب اینکه انسان تسلیم خدا بشه مایه میخواد، پس یکی از معانی اسلام میتونه این باشه، لیکن اون چی که ظهور و بروز داره نه، میفرماد این ماه، ماه اسلامه، دین اسلامه. خب راوی از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا شما که میگید این ماه مبارک رمضان ماه اسلامه، پس اینکه خدای متعال فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم من قبلکم لعلکم تتقون، کما قبلیای شما هم روزه داشتن، کتب علی، پس چرا شما میگید این شهر مال ماه اسلامه، ماه مبارک رمضان؟ امام فرمود اینی که قرآن کریم فرمود بر امت روزه واجب نبود، بر انبیاء امت بود. اینکه بر امت خدا این روزه رو قرار داد مخصوص مسلمینه، یعنی امت پیغمبر اکرم، و دیدید دیگه به واسطه قرار دادن این قضیه چقدر فضائل مرحمت کرد به امت پیغمبر اکرم، نفسشون، تسبیح، خوابشون و اول تمام مسائل دیگه. دقیقا تمامی چی عرض میکنم؟ به همین و به برکت پیغمبر اکرم این باید دعای دوم خونده بشه تا مطلب جا بیفته، که پیغمبر اکرم اونقدر پیش خدای متعال جایگاه داشت، خدا امتش هم اختصاص به یه سری فضائل داد که امم دیگر رو نداد، ایجابی افته. این که یکی از دلایل این که امام سجاد جایگاه صحیفه سجادی صلوات می‌فرسته، یکی از حکمتش همینه. ما خیلی بدهکاریم به پیغمبر اکرم. خب و شهر الاسلام و شهر الطهور، ماه پاکی است، ماهی که انسان پاک میشه. خب کسی که نفسش تسبیح بشه، کسی که خوابش عبادت بشه، کسی که خوراکش عبادت بشه، کسی که یک دونه قرآن خوندن ثواب ختم قرآن تو خود قرآن خوندن گناه رو کم میکنه، تخفیف گناه داره برای انسان، خود خوندن قرآن، خود نگاه به مصحف. حالا این ماه یک دونه آیه میخونم کل قرآن در ماه دیگه خدا من جایزه میده؟ خب ماه پاکی نیست، شهر الطهور. به همین جهت معمولا آمار فسخ و فجور در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا میکنه. و شهر التمحیص، تمحیص در لغت به معنای خروج خالصی از ناخالصی است. اگر سنگ طلا رو ذوب بکنن، طلاش رو از مازادش جدا بکنن، عرب بینگه تمحیص، تمحیص. لذا یادتون باشه تو دعای 15 چی خوندید؟ و نعم اللتی اتحفت اللتی محسنی بها، خدا به واسطه این مریضی من رو محسنی داره مورد ابتلا و آزمایش قرار میده و خالصی و ناخالصی من جدا میکنه. لذا فرمودن به واسطه این گناه، به واسطه این مریضی که من پیدا کردم چی فرمودن؟ فرمودن تخفیف لما ثقل به علی ظهری من الخطیئات، بار گناهان من که پشتم از اون سنگین میکنه رو سبکش میکنه خدا. بس این تمحیصه، یعنی گناهان من میذاره کنار بخواسته و فضل و رحمت خودش، خالصی ها که اطاعت من باشه میمونه، اینو میگن تمحیص. پس ماه مبارک رمضان شما بگید ماه برکت هست یا نیست؟ جا داره برای این برکت خدا رو انسان حمد بکنه یا نه؟ خدا گناه رو میبخشه، این خیلی چیز زیادیه، کم نباید دید. چرا نباید کم دید؟ چون در اولین لحظه‌ای که من گناه کردم سزاوار آتش بودم. یادتون دعای 16 اذکان جزایی فی اول ما عصیت کن نار، در اولین مرحله که من اسیان کردم سزاوار آتش جهنم بودم. برای اینکه حال جلسه عوض بشه یه صلوات بلند بفرستید، اللهم صل علی محمد. اگه بدونید من از این بالا چه صحنه هایی میبینم. البته ایوی هم نداره، نماز شب زیادی خون، من چقدر بگم بابا خودتون زیاد اذیت هم نکنید. نماز شب یه نیم ساعت قبل اذان فعلا کافیه، انشالله خدا کمک کنه، انشالله بیشتر. خب ولی انصافا تعداد اینا کمه ها، دو سه تا بیشتر نیستن، بیشتر بیدارن الحمدلله. حالا یه دو سه دقیقه دیگه هم بخونم که وقت برسه، بعد اگه چیزی بود در خدمتتون هستم، مطلبی بود. خب و شهر القیام، خوب با من باشید، این به راحتی از کنار این کلمات عبور نکنید ها، خیلی به راحتی عبور کردن ها، نکنید. میخونه الله الذی جعل من تلک الصور جعل، این فایده نداره، دقت کن از چی داره میگه، کلمه کلمش مهمه. و شهر القیام، خدا این ماه رو ماه قیام برای عبادت خودش قرار داد. اگر کسی شبهای ماه مبارک رو به قیام نگذرونه حتی اقل بخشیش رو، این البته از خاسرین به معنای مضاعفه، چون در حالات عادی که خاسر هست، در ماه مبارک مضاعفه. در جلد 90 بهار الانوار صفحه شدم نیست، مرحوم علامه این روایت از امام صادق علیه الصلاه و السلام نقل میکنه که لا تدع قیام اللیل فان المغبون من حرم قیام اللیل، ترک نکن شب زنده داری رو، نماز در نیمه شب رو، عبادت در نیمه شب رو، مغبون و زیانکار اون کسی است که محروم بشود از نماز شب، از قیام در شب. حالا در ماه مبارک اینا مضاعفه، 1000 رکعت نماز در ماه مبارک وارد شده. می‌رسید 20 شب اول، خوب گوش کنید با من باشید، 20 شب اول شبی 20 رکعت، بعد از نماز مغرب 8 رکعت، بعد از نماز عشا 12 رکعت تا شب 20. شب 19 هم که شد علاوه بر این 20 رکعت رو که خوندید 100 رکعت دیگه هم نماز داره. اما 10 شب سوم هر شب 30 رکعت نماز داره، بعد از نماز مغرب 8 رکعت، بعد از نماز عشا 22 رکعت. شبهای 21 و 23 جداگانه بغیر از این 30 رکعت 100 رکعت دیگه هم داره، مجموعا چقدر شد؟ 1000 رکعت. شهر القیام، شهر القیام رو کسی شهر افقی فرض نکنه، را به را بخواه بگه مشغول عبادت هم آقا مزاحم نشوید، راستم میگه بنده خدا. اما این کجا و اون کجا؟ شهر القیام. البته من به شما یه چیز من عرض بکنم و توفیق از ناحیه خداست، چه اشکال داره من دعا بکنم شما آمین بگید؟ خدایا به محمد و آل محمد ما رو از عابدان و کسانی که همه جوره رضای توی خدا رو فراهم میکنن مخصوصا در این ماه قرار بده. شهر القیام، بذارید این تیکشم بخونم الان سر بحثه. سر بحثم نیست همچین، خب الان تا بنده الذی انزل فیه القرآن، اون ماهی که خدا قرآن رو درش نازل کرد. خدا للناس و بینات من الهدى والفرقان، این قرآن رو مایه هدایت قرار داد برای تمام مردم. للناس یعنی لعناس، خود کلمه ناس یعنی تمام مردم، الف لام باز شمول میاره همه مردم. این که هدف پیغمبر کم جهانی بود این آیه شه، چون آیه قرآن هم جای سرش بود این سوره بقره است. ولتا آیه دیگه هم از مثل آیه 28 سوره مبارکه فاطر که انا ارسلنا که بگید کافتا للناس، ما تو برای همه مردم فرستادن. و بینات من الهدى والفرقان، پر است از هدایت. بینات موضحات، واضحات هدایت، تو هر چی میخواد هدایت بشه به مسئله سریع باید به سراغ این قرآن. والفرقان، درست و از غلط، این کتابی که تمیز میده. اگر کسی با این کتاب و مبانیش انس داشته باشه میفهمه کجا غلطه کجا درسته، البته در اون اساسی که خدا کمکش بکنه. خب اون وقتی که من معمولا احساس میدادم یعنی 45 دقیقه و از این به بعد اگر سوالی بود جواب میدادم، اگر چیزی هست بگید به من محضر شریفتون عرض بکنم، اگر چیزی نیست به نفعتونه که من چند جمله دیگه در مورد قرآن صحبت بکنم چون ماه مبارک رمضانه. خب مطلب خاصی نیست؟ بله. این گونه نباشه دو جوره، یه موقع من میخواهم و نمیشود، دعا هم میکنم و نمیشود، دست و پا هم میزنم و نمیشود، این یک مطلبه. اما مطلب دومی که عافیت طلبم و نمیشود، این نباید به خوی گردن خدا انداخت. یکی از نکاتی که پیرامون این مطلب هست در همین جلد 90 مرحوم علامه از امیرالمومنین اینطور روایت میکنه که راوی من چه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام گفت آقا من هر کار میکنم توفیق نماز شب ندارم. حضرت علیه الصلاه و السلام فرمودن قد قیدت که ذنوبک، گناهان تو رو گرفته، یقت گرفته، نمیذاره نماز شب بخونی. و وقتی من در طول روز اهل گناه هستم چطور باید انتظار داشته باشم خدا شبی برای من خالی بکنه؟ این البته یکی از حکمت‌های بلند نشدن قیام لیله. پس من بخوام، یکی از دلایل این که من میخوام همینه که واقعا اهل گناه نیستم، اهل گناه نباشم. در روایت داره دروغ میگه اون کسی که میگه خدا رو دوست داره ولی تمام شب رو میخوابه. در روایت داره شرف مؤمن به نماز شبه. اولین اینا رو باید رعایت کنه، اون چیزایی که باعث میشه خدای نکرده خواب بمونه اونا رو عملیاتیش بکنه. شما انتظار داری بشینی جام بیستومه، جام چندومه میکردن هست بیستومه آره مهم نیست هستن، جام جهانی رو تو بوغ شب بازی دونیم نیست شب نهار دقیقه بشینی که ببینی کی بالاخره این تو بازی یکی میگیره میزنه تو گل اون یکی، بعد توفیق نوالچه هم بشته باشی بدین خمیازه، این که اصلا جوکه. بعد انتظار داری کنار این چیزی هم که نگاه میکنی را برام بخوری، این چوکه. انسانی که میخواد بپره، بالون که میخواد بره بالا، بارو سبک میکنه. روزه نقش مهم میداره، قیام در شب نقش مهم میداره، غذای پرچرب و چیلی که میخوره تا پاسی از شما که بیدار میمونه. اهل گناه که هست میگه جدا من نمیدونم چرا توفیق نماز شب ندارم. ای نادان، ای جاهل، ای غافل، این که نمیشه که، خودم رو دارم میگم. خدای منو بیامرز. خب حل الان چکار کنم؟ این صحبت میگفتید، این نمیگفتید، نه نمیگفتن البته، چون مهمه که شما بخواید. خب تو این چند دقیقه وقتی داریم چند دقیقه در مورد قرآن، چون الان متناسب با بحث دارم صحبت میکنم. امام علیه الصلاه و السلام بذارید دفعه جوابشو بخونم بعد بگم دیگه. بعد فرمودن که مراد از بغض تعبان فضیلته علی سایر الشهور بما جعل من الظلمات المغفوره، دلیل این که خدا این ماه رو فضیلت داد به ماهای دیگه همین نزول قرآن در این ماهه. قبلا عرض کردم این فای سلف عبانه بهش میگم فای عاطفه سببیت، یعنی ما قبل دلیل است برای ما بعد. پس دلیل این که خدا عبان فضیلت اولا سایر شهور، این ما رو بر سایر ماها فضیلت داد، ما قبل این حرف فاست، یعنی انزل فیه القرآن. پس این که خدای متعال این ماه رو بر ماهای دیگه فضیلت داد، عمده دلیلش برتری داد، عمده دلیلش اینه که قرآن در این ماه نازل شد. پس سزاوار در این ماه با قرآن اون سشت باشه. اولا امام در دعای 21 فرمود و هب لیل انس بک، خدایا انس با خودت رو به من روزی کن، ببخش. خب با خدا میخواد چیلو انس سشت باشید؟ با نماز، با ذکر، با قرآن که ذکر خداست. امام در دعای 42 که دعای ختم قرآنه میفرماد وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا مونسا، خدای قرآن رو در تاریکی های شب مونس من قرار بده. آقایی من جلوت شام میگیرم، شما اگه خواستید فکر کنید آیا انیس من هست قرآن در نیمه های شب؟ هست یا نیست؟ اگر نیست، یه نکته خالی دیگه هم دارم علاوه بر چیز خالی دیگه که دارم. خدا رحمت کنه همه بزرگان رو، مرحومش خباز صاحب کتاب مفاتی نیمه های شب بلند میشد قرآن میخوند، حق حق گریه میکرد، میرسید به این آیات سوره یاسین، ها و هی جهنم اللتی کنتم تو ادون، این اون جهنمی که به شما وعده داده شده بود، بلند بلند گریه میکرد. ماه مبارک ماه قرآنه، با قرآن انسش باشه. اما اینکه قرآن رو چجوری بخونیم، میخوام یه مقدار در این مورد صحبت بکنم، مخصوصا در این ماه. پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم روایات کتاب فضل القرآن و اصول کافی رو بخونید. روایت مهمی رو اونجا حضرت علیه الصلاة و السلام بیان کرده، من به بعض از اونها اشاره میکنم. یک، خونه ای که درش قرآن خونده بشه برکت اون خونه زیاد میشه. امیرالمومنین فرمودن، تمام روایاتو دارم از همین کتاب فضل القرآن اصول کافی دارم عرض میکنم، فرشته های رحمت خدا وارد اون خونه میشن، شیاطین از اون خونه امیرالمومنین فرمود میرن. فرمود اون خونه برای اهل آسمون عین ستاره میدرخشه. این یک. فرمود القرآن عهد الله، قرآن عهدیه که بنده با خدا بسته. ینبغی للمرء المسلم ان ينظر في عهده و یقرأ في كل يوم 50 آیه. این قرآن عهد بنده با خداست، مفاد عهدنامه رو سزاوار هر مسلمون نگاه بکنه درش هر روز و 50 آیه از این قرآن بخونه. مفاد عهدنامه رو هی نگاه کنم، این آثار داره. خوندن قرآن دو اثر داره، خوب گوش کنید ها. یک، حالا طریقه خوندن هنوز نگفتم، یک اثر تکوینی داره، دو اثر تشریعی داره. اما اثر تشریعیش اینه که شما میخونید میگید اینجا اینجوری منو هدایت کرده، اینجوری باید باشم، اینو منو به این سمت هدایت کرده، اینجوری نباید باشم. تشریعا طبق اون چیزی که خدا ضابطه قرار داده در قرآن کریم هدایت میشید، این یک. اما تکوینا آثار داره. یک پیرزن بیسواد در روستاهای زابان با تمام بیسوادیش قرآن وقتی میخونه همه جوره بهره میبره. قرآن تکوینن هم نوره، جدای از اینکه تشریعا نوره، این نور باعث میشه من چاهو از راه تشخیص بدم، تکوینن هم نوره، من با این نور بپرم تا نورانی بشم، چه در مقام تکوین چه در مقام تشریع. این خیلی نکته مهمی است. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. این 124 نساء. این هم یه مطلب، مطلب سر طریقه خوندن قرآن کریم. باز روایاتشو میرم تو اصول کافی کتاب از قرآن، خوب گوش کنید. حفص میگه موسی بن جعفر علیه الصلاة و السلام ایجور قرآن میخوند، کانت قراءته حزنا فکأنه یخاطب انسانا. قرائت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حزن درش داشت، محزون قرآن میخوند. وقتی قرآن میخوند کأنه با کسی داشت صحبت میکرد، یخاطب انسانن، با یه انسانی که انده مخاطب رو ازش صحبت میکرد. سالها پیش من اینو به بعضی ها میگفتم متوجه نمیشدن، سالها پیش و میگفتن ما نمیفهمیم تو چی میگی. بعد خدا کمک کردی روایت رو هم من دیدم، مطمئنتر شدم. برداشتی که بنده از یخاطب و انسانن دارم اینه، انسان قرآن رو باید با حال بخونه، قاری قرآن اخبارگو خداست، متن اخبار رو گذاشتن جلوش آمیگم بخون. الان کی داره صحبت میکنه؟ خدا با کی؟ با پیغمبر داره صحبت میکنه، با مشرکین داره صحبت میکنه، یا با بعضی از دوستان خودش؟ کتب با کی داره صحبت میکنه؟ با همون حال انسان بخونه. الان کی داره صحبت میکنه؟ فرعون؟ با کی؟ با موسا؟ کدوم فرعون؟ فرعون مستکبر. این حال خوندن رعایت کنه، حال خوندن رعایت کنه. طاغ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. اینو میخوای تحکمی بخونی؟ خدا داره با حبیبش صحبت میکنه، میگه چرا خودت هم به زحمت میندازی با نزول قرآن؟ داره اون دلداری میده از اینکه مردم نمیان اونوری. میخوای یه چجوری بخونی؟ از سر محبت بخون، از سر حزن بخون. حالا فرعون داره با اون صحبت میکنه، فرعون داره با موسی، حالا خدا داره با موسی صحبت. اینا همه مشخص باید باشه. و ما تلك بيمينك يا موسى، حرف بزن، چی تو دستت ای موسا؟ قال لحن خوندن عوض کن. قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي. و ترسم داشت نرفا رو میزد. این که حال خوندن انسان رعایت کنه از این جهت این مهمه، یخاطب انسانم. این یک. دوم، نزل القرآن بالحزن فقرؤوه بالحزن. قرآن برای حزن نازل شده، با حزن بخونید. یعنی چی؟ این قرآن نازل شده این قلب منو محزون بکنه، شوق به جنتش و خوف از عقابش. قلب وقتی محزون شد گوش به حرف میده، سرش اینه. قلب وقتی با حزن رقیق شد، حالا خدا بهش گفت روزه بگیر میگیره، حالا خدا بهش گفت این کار نکن نمیکنه، بهش گفت اینو نخور نمیخوره، بهش گفت اینو نپوش نمیپوشه. اینا وقتی قرآن میخونه ایناست دیگه. با حزن انسان قرآن بخونه، هر چی که میتونه زبون بگیره بخونه. اینی که من گفتم برای خودم گفتم، حالا ما چرا از بچگی تو مسابقات بودیم، نمیدونم اهل قرائت قرآن بودیم، من بعد ناحیه خودم گفتم شما حال خودتون رو رعایت کنید. چجوری آدم کمیل میخونه؟ چجوری آدم مده میخونه با حال خوش؟ باید بخونه و عشق بریزه. اینه اون خوندن. حضرات ایجور قرآن میخوندن. امام صادق علیه السلام فرمودن خدا به موسی عمران اینطور وحی کرد. بازم همش دارم از کتاب از سوره کافی میخونم، که یا موسی اذا قرأت التورا فاسمعنیها بصوت حزین. ای موسی وقتی تورات میخونی با صوت حزین به گوش من برسون، حزین قرآن بخونید. با خوندن حزین عشق از دیده های انسان جاری میشه، این عشق خدا دوست داره. ان الله، رفتم توی اصول کافی، رفتم کتاب ایمان و کفر، رفتم باب و شکر، رفتم آخرین حدیث امام سجاد علی ابن حسین علیه السلام فرمودن ان الله يحب كل قلب حزين. خدا هر قلب محزون رو دوست داره. این ماه ماه عاشقی معاشقه با خدای متعال، ماه دوستی با خدای متعال. با محزون خوردن قرآن خود رو به قلب ها داخل کنید. خدا این قلب رو دوست می‌داره. وقتی دوستش داشت البته اون رو یختص برحمته من یشا میکنه، کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش فرض کرده به بندگانش رحمت برسونه. پس قرآن رو محزون بخونید، هر جور که میتونید محزون بخونید. یا الان من دیگه مستاق نمیارم، محزون بخونید. درست شد؟ دو دقیقه وقت است. اگر پس قرار ما انشالله یه 6-7 هفته دیگه در طول این مدت صحیفه رو زمین نذارید، برادر بزرگوار، خواهران گرامی، با صحیفه اونس داشته باشید، اونس داشته باشید. تأکید دارم میکنم از این مهم مبارک پتانسیلی در خودمون ایجاد کنیم انشالله تا این عبارات بهتر جا بیفته. اگر مطلبی هست در از یکی دو دقیقه من در خدمتتون هستم، اگر نه که بنده را محبت کنید در دعای خیرتون فراموش نکنید. جانم اصلا قرآن اومده که من بفهمم عمل بکنم برم جلو دیگه. اما صحبت سر اینه که خیلی از عبارات قرآن رو من نمیفهمم، چون من نه عربی بلدم، چون نه من آیات دیگه قرآن رو خوندم، چون نه من حدیث خوندم، من هیچی بلد نیستم. لذا من قرآن میخونم، البته این بسته به افراد مختلف متفاوته، ترجمهش هم میخونم. اونی که فهمیدم خب الحمدلله فهمیدم، اونی که نفهمیدم حالا میرم از فهم دیگران استفاده میکنم. مثلا میگم برم ببینم مرحوم علامه از این آیه چی فهمیده، چون اون هم عربی خونده، هم فقیه هست، هم فلان هست و الی آخر. درست فهمیدید؟ خوندن معنی البته که لازمه. تمام صحبتایی که من عرض کردم اثباتش نفی معادله میکنه، نه به این معنی بود که معنی رو نخونید. چطور ممکنه من همچین قبلا اینا رو من توضیح دادم، این مفهوم عام گرفتم. هر کس اشکهای بیشتری داره، البته با معنی قرآن هم معنوس باشه، اما این نه به این معنی، تاکید میکنم عربیشو حذف بکنید. کسی عربیشو حذف بکنه خودش از فیض بزرگی محروم کرده، تاکید دارم میکنم. اینی که فرمودن هر حرفی از خوندن قرآن یک گناه از انسان کم میکنه، یک درجه رتبه انسان رو میبره بالا، عربیشه نه فارسیش. اینی که گفتن اگر کسی از روی قرآن قرآن بخونه از گناه پدر مادرش کم میشه، ولا اوکانا کافرن، حتی اگر پدر مادرش کافر هم باشن خدا در عذابشون تخفیف میده، به احترامی که شما از روی قرآن قرآن میخونید. بنابراین اینا همه مال این یمچه آدمیه. بنابراین از این غفلت نشه انشالله. درست شد؟ خدا انشالله به همه شما سلامتی بده و توفیقاتتون رو روزافزون کنه. امام سجاد علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنید که این حرفا رو یاد ما داد.